تموم احساسم، شدی قرارم دار و ندارم تموم احساسم، عشق من شدی بهونه واسه زندگی، با تو خیلی خوبه دیوونگی، وقتی از عاشقی بهم میگی بهم میگی، عشق من شدی بهونه واسه زندگی، با تو خیلی خوبه دیوونگی، وقتی از عاشقی بهم میگی بهم میگی، حالمو میدونی
محصه بازی این کنم یا شکلت میخورم
مایه میشه؟
آره چرا نشه؟ چو بگو
چطوری خوب بشی دیگه؟
رفتی مامان بغلم کنه، رفتی بابا موسم کنه،
یادم اومد.
دیدی ترک خوبه؟
آره.
الان میخواد بید با گلشون موسسون کنی؟
آی موافقم،
بدو بی
پس بدو بی.
آخی بچه ها با شکلات و محبت کردن حالشون خوب میشه. بعضی از بزرگترام اینطوری هن که اگه برای خودشون مثلا کتاب بخرن برین توی کافه بشینن مثلا یه نوشیدنی نوش جان کنن حالشون خیلی خوب میشه. البته توصیه میکنیم این روزها کافه نری، چون قراره که در خانه بمانیم و فاصله اجتماعی ایمن رو رعایت کنیم. ما هم در کافه ایران شهر به صورت تلفنی پذیرای مهمانانمون هستیم.
عصرای تابستون و نشستن توی یه کافه دنج و نوشیدن یه چای تازه دم که با لبخند همراه باشه میتونه بهترین لحظه ها رو رقم بزنه، میتونه بهترین فرصت باشه برای گفتن نگفته ها. پس حالا که تو کافه ایران شهر هستید بهترین فرصته.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.
کافه 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 ایران شهر. و خدایی که در این نزدیکی است، در 25مین روز اولین ماه تابستان سال 99 در کافه ایران شهر به شما سلام میکنم. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و تا الان یه روز خوب رو گذرونده باشید. امروز هم در کافه ایران شهر یک مهمان خوب و ویژه داریم، آقای دکتر فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور. لطفاً همراه ما باشید. آقای دکتر فرید، بفرمایید که چه افرادی تحت پوشش بهزیستی قرار میگیرن؟
افرادی که دارای معلولیت هستن، که حالا این با توجه به میزان معلولیت و نوع معلولیت متفاوته، ولی در حوزه خوب اجتماعی خانواده‌های زن سرپرست، کودکان بی سرپرست یا سرپرست غیر مؤثر، کودکان کار و خیابان، زنان آسیب دیده و یا دختران در معرض آسیب و یا بحث‌های کسانی که در معرض خشونت‌های خانگی هستن، اینا جزء گروه‌های هدف ما در معاونت اجتماعی هستن که ما خدمات به اون بچه ها میدیم، به این افراد میدیم. بعد مهدای کودک هم جزء بخشایی که تحت نواقع نظر سازمان بهزیستی و معاونت اجتماعی است. ما حالا در حوزه پیشگیری سازمان هم خب اونجا هم خدمات پیشگیری از معلولیت ها رو اونجا دوستان میدم، مثلا طرح پیشگیری از هم بدیشش که هر ساله در واقع اجرا میشه در کشور، و همچنین موضوع درمان اعتیاد که اونم در حوزه پیشگیری ما انجام میشه. این در واقع کلیت در واقع اون چیزی است که سازمان میشه عمل میکنه.
مردم چطور میتونن کمک کنن تو فعالیت های سازمان بهزیستی؟ اصلا این امکان وجود داره برای مردم؟
بله حتما. ما الان در سازمان بهزیستی من فکر کنم که یکی از سازمانه که بیشترین ارتباط با نهادهای غیر دولتی، حالا سازمان های مردم نهاد و یا تشکل های محلی داره. الان ما تقریبا 93% فعالیت های خودمون رو واگذار کردیم به بخش غیر دولتی. ما الان حدود مثلا 650 تا 660 تا کلا مرکز در کل کشور برای کودکان بی سرپرست داریم. نزدیک به 620 تا از این مراکز توسط خیرین داره مدیریت میشه و تا تمام کارهای اون مرکز توسط خیری انجام میشه، حالا با و بر اساس دستمالی که سازمان بسیسی داره در بخش‌های دیگه هم همینطور هست. به هر حال اگه مشارکت مردم نباشه، فقط مشارکت مالی هم نه، مشارکت فکری و انواع اقسام مشارکت‌ها رو ما هم از سازمان‌های دیگر و هم از مردم در واقع توی زمینه داریم که حالا معاونت مشارکت‌های ما که یه بخشی داره برای بحث داوطلبین، از همه گونه در واقع کمک‌هایی که مردم میتونن توی زمینه بکنن استفاده می‌کنیم. همون که خیلی از در واقع مؤسساتی که مجوز از ما می‌گیرن خود اونا این کار دارن انجام میدن. مثلا در مرکز کودکان بی‌سرپرست خیلی از پزشکان هستن که رایگان میرن بچه‌ها رو ویزیت می‌کنن، یا معلم‌هایی هستن که میرن به بچه‌ها مثلا درس‌هاشون رو کار می‌کنن، به اونا تقویتی کمک می‌کنن که این بچه‌ها بتونن مثلا به سال دو در واقع دو کلاس بکنن و بتونن برن مدرسه و پدر بچه‌های همسن سال خودشون بشن. یعنی انواع اقسام مشارکت‌ها رو چه مستقیم با خود سازمان و یا غیر مستقیم دارن انجام میدن، ولی این همچنان ادامه داره که ما نیاز داریم که کمک‌های مردم رو در انواع اقسام در واقع کمک‌هایی که میتونن انجام بدن رو داشته باشیم.
مددجویانی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن با چی حالشون خوب میشه به نظر شما؟
اولین چیزی که حالشون خوب میشه اینه که اونا رو بهشون احترام بذاری. یعنی که اون بحث کرامت انسانی و من همیشه خودم یه شعرو دارم و میگم اول اکرام بعد اطعام. یعنی یک کسی که اول ما باید اون احترام کافی رو بذاریم و من فکر کنم که دومین چیزی که احتمالاً کار مددجوی ما رو خوب میکنیم که به استقلال برسن و به قول معروف اون ماهیگیری رو یاد بگیرن و رو پای خودشون بتونن بایستن و ما تمام تلاشمون در سازمان بسی این موضوع است که بریم به سمت در واقع توانمندسازی. و حالا چندین ساله که این موضوع در واقع در شعار و در عمل داریم روش کار میکنیم که انشالله بتونیم تو این زمینه موفق باشیم. و نکته سومی که برای گروهای در مرز آسیب دیده، اگر این برچسب‌های اجتماعی یا در واقع انگ زدن‌های اجتماعی رو ما داشته باشیم و جامعه رو تقسیم بندی بکنیم به افراد حاشیه نشین، افراد غیر حاشیه نشین، افراد آسیب دیده، افراد غیر آسیب دیده، این باعث میشه یه گروه احساس تنهایی، احساس جدایی و طرد اجتماعی از جامعه بکنن و نه تنها خودش باعث افزایش آسیب اجتماعی میشه، اینکه اونا نمیتونن بیان در واقع اون مسیر رشد و تعالیه که براشون هست پیرو. مگر اگر ما این نگاه ها رو دیدگاه ها رو در ذهنمون همه ما تغییر بدیم و کاری بکنیم که همه افراد بتونن اون مشارکت اجتماعی رو داشته باشن و به قول معروف پای خودشون بتونن بایستن، این چیزی که قطعا همه این افراد و مددجوهای سازمان بسی و همه افراد جامعه رو میتونه خوشحال بکنه که من هم در این جامعه سهمی دارم و من هم جزئی از این جامعه هستم و در واقع میتونم مشارکت خودم رو در جامعه داشته باشم.
خب اینم از کافه ایران شهر امروز. میگم حتما باید چه اتفاقی بیفته که حالمون خوب بشه. وقتی دل آدما خیلی ساده گرم میشه چرا انقدر سختش میکنیم؟ یه سلامی که با لبخند باشه، یه دلخوشی کوچیک، یه احوال پرسی ساده، یه وقتایی از دور یه دست تکون دادن، یه گوش دادن ساده بدون اینکه بخوایم داوری بکنیم کسی رو، یه همراهی کوچیک، یه سوال ساده که امروز چطوری؟ الان چطوری؟ چی کار میکنی؟ یه دلداری کوتاه وقتی که یه کوچولو ناراحتیم، یه دعوت ساده، یه دست نوازش، یه فنجون چایی، یه وقت گذاشتن کم، گفتن و شنیدن یه جمله کوتاه مثل این که من کنارتم. یه هدیه بی مناسبت، یه دوستت دارم بی دلیل، یه غافلگیری، یه خوشحال کردن، یه نگاه، یه شاخه گل. واقعا اینایی که گفتم سخت بود؟ نبود دیگه، ولی خیلی تأثیر گذارن. اینجوری هم حال خودمون خوب میشه، هم حال اطرافیانمون. یه عصر پر از لبخند کنار بهترینای زندگیتون براتون آرزو میکنم. عصرتون بخیر.
اشکام میریزه مثل بارون که میباره، جز تو بگو کی دیگه هوای منو داره. تو ایون که تا دلم میگیره، سراغ کسی دیگه نمیره، دلم پیش تو گیره. میدونم که تو میدونی، جونم و پس تو میدم، تکیه گاه همیشه دنیای من. حس خون توی رگامی، حس خوب لحظه هامی، خوبه که به تو رسیدم دنیای من. واسه من تنها که عاشقتم، من بی ستاره که تو رو داره آروم و قراره. دیدن تو تنها که عاشقتم، من بی ستاره که تو رو داره آروم و قراره. ای میدونم که تو میدونی جونم و واسه تو میدم، تکیه گاه همیشه دنیای من. حس خوب توی رگامی، حس خوب لحظه هامی، خوبه که به تو رسیدم رویای من. میدونم که تو میدونی جونم و واسه تو میدم، تکیه گاه همیشه دنیای من. حس خوب توی رگامی، حس خوب لحظه هامی، خوبه که به تو رسیدم رویای من.
ایران شهر، مجله رادیویی.
عصر زیبای ایران، ایران شهر.
چه جالب، آقای علیرضا شکیبا گفته موقع کارت کشیدن و شمردن اسکناسا حالم خوب میشه. دیگه این که آقای علی از تهران گفته من یکی با هیچی حالم خوب نمیشه. ای بابا چرا آخه؟ دنیا اینقدر قشنگی داره در کنار همه این سختی ها. مطمئنن قشنگی ها هم وجود داره اگر کمی مثبت اندیش باشین. 3900 سامانی پیامکی مونه، میتونید پیامکی بزنید. صدای کی؟
خوشم بیاد همکار محترم بنده، بدون این که اصلا کلیشه‌ای صحبت کنم، هزار ماشاءالله دارم راهکار میدم به شنوندگان عزیز. چقدر راهکارهای جدید و بدی و خوب میدین. هزار ماشاءالله.
بله. الان این تشویق بود، توبیخ بود، تنبیه بود، تحقیر چی بود؟
دیگه شنونده خودش باید عاقل باشه. خیلی یه ذره فوتبول خرش کنید، یه ذره تلاش کنید، چهار تا راهکار بدی بدین. این عزیز شنونده الان به هر دلیلی حالشون خوب نیست. شما الان راه بود پیش پاشون گذاشتین؟
نه شما راه بذارید استاد، ما میخواییم تلفن بشنویم، شما موافقید؟
حتی اصلا
خب بذارید تلفن ها رو بشنویم، شما یکم فکر کنید.
وقتی من لبخند به لب خانم و بچه ها میبینم انگار دنیا رو بهم میدن، حالم خوبه خوب میشه. محمود غنی‌دو هستم، از تهران تماس میگیرم.
آفرین، مرحبا.
به به آقا محمود، مرد خانواده، دمت گرم. حتما فرزندانت و همسایه به شما افتخار میکنن. هر شب باید مدال افتخار انداخت کردن همچین مردی. آفرین.
آقای کمال همنشین محمد رضا از گلستانم گفته که دم غروب خیلی دعاتون میکنم که حال مردم رو خوب میکنید. گفته به استاد کمال بگو. گفتم دیگه
نه ایشالله محمد رضا بیاییم با هم دیگه بریم نهار خوران، یه شام مفصل بزنیم و بعد ما هم تو رو دعا کنیم ایشالله.
من الان تو امامالی چونور همه دید حالمو خوب میکنه این که الان پدرم زنگ بزنه حالمو بپرسه. من الان پدرم 15 سال از دست دادم، بعد تو الان دارم براش تنگ شده این داستان شما رو بیشتر دارم. من کوچیک شما کازم اینی هم خزانه بخارایی.
بله دیگه، آقای سعادتی از سمنان هم گفته استاد من چون بگم استاد. آقای سعادتی از سمنان گفته من وقتی تلفنم زنگ بخوره برم سر کار حالم خوب میشه چون برق کار ساختمونم.
به به، ایشالا انقدر زنگ بخوره، انقدر زنگ بخوره که شما دیگه اصلا ندونی به کدومش برسی.
انشالا.
من وقتی خانمم غذایی را که دوست ندارم درست میکنه، برای اینکه خوشحال بشه میخورم که حالش خوب بشه و خودمم حالم خوب میشه. از اینکه حالم خوبه، حال منم خوب میشه، چون بعدش دیگه غرغر نمیکنه.
یعنی حتی مثلا خورش کرفس باشه و ایشون دوست نداشته باشه ولی میخوره که حال خانم خوب بشه.
حالا دیگه بالاخره بعد این همه سال مشترک همسر شما هم باید تستش مفید باشه بیره اون واقعی شما و حال
بله.
ولی آفرین به شما، کار خوبی میکنی. آفرین. دیدی مرزیات زوغ همسرشون میزنن؟
نه ندیدم. خیلی ممنون.
من ران تاکسی هم، از اینکه میبینم مسافران رعایت نکولکات بهداشتی رو میکنن، خصوصا ماکس میزنن، بسیار احوالم خوب میشه. متشکرم. مصطفی هستم. ازم
آفرین آقای کمال رانشین.
مسافران رعایت میکنن، اما یهو میبینی یک آبری از سمت راننده کله رو میاره اینجوری تا نزدیک فرمون. میگه آقا بنده میخوام برم مثلا فرض بفرمایید
چهار بالایی
جنج نامه. از کجا باید برم؟ عزیزان رعایت کنن، رعایت کنن.
چشم.
تنها چیزی که حال ما خوب میکنه از بانک بهم زنگ بزنن بگم تمام قسطات بخشیدیم، 2,000 میلیارد دلار هم تو جایزه بانک برنده شدیم. خیلی حال ما خوب میکنن.
0910-87-51 گفته تو قنادی کار میکنم، بستنی سنتی درست میکنم، ولی فقط برای شاگرد زرنگا بستنی درست میکنم. یعنی چی استاد؟ یعنی الان منظورش تیکه انداختن به من بود؟ یعنی من شاگرد تنبلم؟ ببین استاد، انقدر گفتید مخاطبا فکر میکنن ما شاگردای ضعیفی هستیم.
عزیزان شنونده، مسئولان کشوری لشکری سفارششون کردن، با اطلاع ثانوی پرچم سفید بالا.
متشکرم.
دخترم جمع بخش دارم، اگه جهیزشو شروع کنم و بتونم دخترم رو به سر سامون برسونم و حالم خیلی خوب میشه. رفیعی هستم از سراسیاب ملال.
انشالله آقای رفیعی، ما کمکتون میکنیم، مردم هستن کنارتون.
انشالله توکلتون به خدا باشه.
انشالله
همکار بنده هم که دست خیر هستن. یخشال سایدش با ایشون.
حالا ساید استاد، اصلا ساید از مود افتاده، این حرفا چیه؟ ما از تولیدات وطنی استفاده میکنیم.
خب در حد یه وطنی ساید هم داریم دیگه، شما که قول میدین همکار محترم.
استاد وقتی
حالا اومد این شرمنده عزیز با تناب پوسیده شما بقیه بچه هاش هم اینجوری شوهر داد.
یه پیامک بخونم. آقای رضا توافی از فردوس گفته که زمانی که خانواده و پدر مادرم سلامت باشن حالم خوبه، وقتی هم خنده های کمال همیشونو میشنوم خیلی بهتر میشم.
آفرین به شما عزیز دلین که استاد کمال اگرم نخواد بخنده به عشق شما میخنده.
بخند استاد.
سلامتی چند درستی و نشاط حال بنده را خوب میکنن. روز روزگارتان به کام باد. خیلی متشکرم.
استاد کمال همنشین، الان جناب آقای دکتر شریف یزدی جامعه شناس روی خط ایران شهر هستن. سلام میکنم به ایشون و امیدوارم عصر خوبی داشته باشن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه.
آقای دکتر عرض ادب و ارادت خدمت شما.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر شریف یزدی، چه کنیم که حالمون خوب بشه؟
عرض میشه خدمتون که خب حال خوب هم جنبه درونی داره و هم جنبه بیرونی.
بله.
بسیاری از ما کنترل عوامل بیرونی تقریبا میشه گفت شاید برامون خیلی امکان پذیر نباشه، و اما حال درونمون رو خودمون میتونیم مدیریت کنیم. چه گامهایی برداریم؟ اولین گام این است که یاد بگیریم که با رخدادهای کوچک حالمون رو خوب کنیم. بعضی از افراد ذهنیتشون این است که اگر یک اتفاق بسیار بزرگی در زندگیشون رخ بده حالشون خوب خواهد شد. مطالعات و آزمایش ها نشون میده که ما اگر با یک رخداد کوچک عرض میشه خدمتون که اون رو به عنوان یک امر مثبت بگیریم، به همین اندازه دوپامین در مغز ما ترشح میشه که یک کار فوق‌العاده و بسیار سنگین و بزرگ. دومین گام این است که خیلی خودمون رو اسیر سندروم خبر بد نکنیم. بعضی از افراد هستن گویی عادت کردن، اعتیاد پیدا کردن توی شبکه‌های اجتماعی، توی انواع رسانه‌های تصویری و صوتی و عرض میشه خدمتون که خانشی، میرن سراغ اخبار بد، اخبار نامطلوب، اخبار سیاه، اخباری که همراه با خودش استراب میاره، استرس میاره. گام سوممون این است که تا جایی که ممکنه از انسانهای منفی دوری کنیم و بتونیم با آدمهایی که مثبت اندیشند در حقیقت جلو بریم و گام بعدیمون این است که بتونیم برنامه ریزی بکنیم. انسان‌هایی که در زندگیشون برنامه ریزی دارن و بر مبنای اون برنامه ریزی هدف گذاری مناسب دارن، اینها میتونن در زندگی حال خوب رو تجربه کنن. و به دلیل زیغ وقت من یه نکته دیگه رو بگم
بفرمایید.
و اون این است که انسان‌های واقع بینی باشیم. برخی از افراد آرزوهاشون رو با هدف‌ها قاطی می‌کنن. آرزو یک نکته است ولی هدف‌ها یه چیز دیگه. هدف اساساً بر اساس واقع بینی و واقع نگری است. همه اینها رو کنار هم قرار بدیم میتونیم که انشالله حال خوب درونی رو برای خودمون
انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر شریفی عزدی. استاد اگر پرسشی ندارید با دکتر خدافظی میکنیم.
از دکتر تشکر میکنم، از دکتر تشکر میکنم به خاطر صحبتهای بسیار ارزندشون.
متشکرم آقای دکتر شریفی عزدی، عصر خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب استاد کمال همنشین، پیامک بخونم براتون.
اجازه بدید استاد خیلی کوتاه مطلبی رو عرض کنم.
شما بفرمایید. حتما.
شادی بزرگ استاد این روزها داشتم عرض می‌کردم زمانی فرا خواهد رسید که از لسان خود شما از طریق همین رادیو ایران FM 90 AM AMش شما بشنوم
558 کیلوهرتز
بشنوم که آقا کرونا رفت. کرونا رفت. استاد شادی انجام میده، شبیه شادی پس از گل، شادی که بازیکن‌ها میپره اینجوری سر کل ستوده و معصومی. حالا ستوده خیلی هم نگران
حالا
نباشه.
حالا البته استاد تا یه 10-15 روز فاصله رو حفظ کنید همچنان. بعدش
بعد 10-15 روز میپرم به شرطی که ستوده خیلی هم نگران نباشه. استاد تو شادی پس از گل همیشه حواسش هست، یعنی یه جوری انجام میده. شادی پس از کرونا بگیم مثلا که یه موقع
انشالله
رنجشی هم ایجاد نشه. یه ماچ از اون کله کموی مسجی انجام میدم. یعنی من فکر نمی کردم که بوسیدن کله مسجی یه روز برای من بشه آرزوی قلبی. و کلی شادمانی های دیگه که الان امکان گفتنش نیست، معذوریت داره استاد.
خب استاد کمال همنشین، خداحافظ دیگه.
لحظات پایانی برنامه است.
بله دیگه استاد، شما دارید موسیقی پایانی میشنوید دیگه، منو چه چشم انتظار میذارید.
ایام به کامتون باشه، ایام به کامتون باشه، همونطور که بعد دیوید هم به کام هست.
انشالله استاد کمال همنشین، خداحافظتون.
خداحافظ شما باشه.
میگم که این روزها خیلی هوای همدیگر رو داشته باشیم. وقتی به فکر خدا باشیم، خدا هم همراه ما هستش و هیچ وقت تنها نمیمونیم و این بهترین حال خوبه. امیدوارم که امروز با یه اتفاق و خبر خوب حالتون خوب بشه. تو این روزهای کرونایی خیلی مواظب خودتون باشید، ماسک بزنید، مرتب دستاتون رو بشورید که سلامت باشید و حال خوب نصیب شما و خانواده باشه. ممنون که یک هفته ایران شهر رو همراهی کردید. در پناه خدا. خداحافظ. متشکرم از همکارانم در برنامه ایران شهر. امیدوارم که شما هم از همراهی با این عزیزان لذت برده باشید. اما دوستان خوبه شنونده، هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:41 دقیقه است. خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. همه آفریدید بالا و پست، تویی آفریننده هرچه هست. هر جا هستین ازتون التماس دعا داریم در آستانه اذان مغرب.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر. آتش کشته ایران به باران ببخش، دل افسرده ای را به یاران ببخش.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام که می کنیم، یه معنیش میتونه این باشه که من او رو خالق و مالک همه چیز میدونم و در نتیجه همه چیز و همه کار رو، از جمله این کاری که الان میخوام بکنم، و با بسم الله الرحمن الرحیم و سلام آغاز کردم. حرفی که میخوایم بزنیم موقعی ارزش داره که در جهت رضای خالق و مالک همه چیز باشه. خدایا در جهت رضای تو و به نام الله الرحمن الرحیم تو سلام. تلخ و شیرین زندگی خیلی بیشتر از اینکه به عوامل اتفاقات بیرونی ربط داشته باشه، به عالم درون ما و توی یکی از این لایه‌های عالم درون به ذهن ما ربط داره. میگن شاخص رضایت فقط داشتن عوامل ظاهری و امکانات بیرونی نیست. یه موقعی هستش که مثلا فرض کنید که یه کسی راضیه به این که عواملی که در اختیارش هست کافی باشه براش، این حتی اگر در واقع امکانات بیشتری هم در اختیارش قرار داده نشه، از اون چی که در اختیار داره راضیه، کافی میدونه اون رو. یعنی ذهنش پذیرفته این که یه همچین چیزهایی کارش راه میندازه. خیلی البته حالا رضایت به بدبختی و این حرفا رو نمیخوایم بگیم، اون چیزی که کافی از در واقع زندگی مطلوب رو تأمین بکنه دارم عرض بکنم. تو مثالمون هم قرار نیستش که به اشتباه بیفتیم. برای همین هم هستش که خیلی موقع ها آدم هایی که از امکاناتی که دارن درست میتونن استفاده بکنن و به همین دلیل در واقع اونها رو کافی میدونن، خیلی موقع رضایتشون از زندگی خیلی بیشتر از کسایی است که امکانات خیلی زیادی دارن ولی اصلا نمیدونن که چطور باید از اینا استفاده کرد و بیشتر به مایه عذاب و گرفتاری و زحمت و شلوغیشون میشه تا استفاده و لذت بردنشون. از یه نگاه دیگه باز بگم همین رو، ماها مثلا فرض کنید برای محبوبمون، برای حتی برای بچه‌مون که دوستش داریم، برای چیزی که دوستش داریم، بعضی موقع هر چقدر بیشتر تلاش میکنیم اتفاقا لذتمون بیشتر میشه، چون احساس میکنیم که خب برای همچین چیز ارزشمندی، اینی که اینقدر دوست داشتنی هستش، هر چقدر هم زحمت کشی کمه. چرا این کار رو برای او بیشتر و بهتر انجام ندم؟ به شرط اینکه البته همه تلاشمون رو برای اینکه کار سر جای درستش انجام گرفته باشه و این زحمت ناشی از اشتباه ما، ناشی از بی تدبیری ما اینها نباشه. درست؟ ناشی از این نباشه. اونجا خب اگر که یه سری عواملی که در اختیار ما نیست باعث شد که این کار با زحمت بیشتری هم باشه، ناراحت از این که در مسیر رضایت محبوبمون و به خاطر او و در یه فضای کلی که نهایتاً همه چیز در منظر مرعای محبوب و معشوقمون هستش داریم رفتار میکنیم، این دیگه عذاب آور نمیشه، حداقل قابل تحمل خواهد بود. و البته اونی که عشق رو درک کرده اصلا از قابل تحمل چیه؟ کیف میکنه از این بی تدبیری نکرده، تنبلی نکرده، تمام تلاش کرده، ولی خب محدودیت های عالم بعضی موقع ها و یا خدای نکرده بیش از محدودیت ها اصلا حتی حسادت ها، حرص و آز ها، مریضی های دیگرانی که این وسط ممکن است حتی نظام درست عالم رو بخوام به هم بزنن، همه اینا باعث شده که او در مسیر رضایت محبوبش به سختی های بخوره. اینجا دیگه ماجرا فرق کنم برای کسی که این عشق رو درک بکنه. زحمت کنه، اون کسایی که حتی از جونشون برای محبوبشون مایه گذاشتن و میدونستن که ممکن است که از این هم لازم باشه مایه بگذارن و این سختی براشون سخت نبود. مرحوم آیت الله، آیت الله شهید سید عبدالحسین دست